بسم الله الرحمن الرحیم. 1/8/1389 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. خب در ابتدا لازم است که ما خدا رو شاکر باشیم که الحمدلله حوزه علمی قم و مردم قم استقبال بسیار بسیار شایان و شایسته و در خور رهبری انجام دادن و تمام تبلیغات دشمن را در این زمینه خونسا کردند و نشون دادند که رهبری در بین علما و حوزه های علمیه، مخصوصا در بین بدنه حوزه که طلاب باشند، چقدر جایگاه ویژه‌ای دارد. منتها باید تلاش کرد و این جایگاه را حفظ کرد. حالا دیگه عرض کنم که کسی افکار اونچنانی داشته باشد، معناش اینه که دیگه خلاصه ممکنه طرف حسابش ملت باشن و توده های حوزه باشن، که الحمدلله این چین افرادی در میان حوزه وجود ندارد. اگر هم باشه ممکنه بسیار بسیار اندک باشه که قابل ذکر نیست. خدا را شاکریم از این بابت الحمدلله. بله انشاءالله. خب بذار خود برو بخونم. خوندم یا نخوندم؟ خب حالا اگر نخوندیم دوباره بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و منها قوله ما حجب الله علمه عن العباده فهو موضوع عنه. بحث ما در ارتباط با دلیل برای حجیت براءت در شبهه حکمیه بود. تعدادی از آیات را مطرح کردیم، روایت را هم مطرح کردیم. الان می‌خواهیم ما بقی روایات را که به عنوان دلیل بر حجیت براءت ذکر کرده‌اند مطرح بکنیم. یکی از آنها روایتی است که می‌فرماید خدا اون چرا که از شما پوشیده است از شما برداشته شده است. خوب توجه کنید، در اینجا یه صغرا و کبرای برا ما بیان شده. صغرا این است که حکم شرب تاتان بر ما پوشیده است. کبرا چیه؟ هر اون چرا که خدا بر شما پوشیده است از شما برداشته شده است. پس شو حکم شربه توتان از ما برداشته شده است، یعنی هیچ وظیفه ما در قبال شربه توتان نداریم. کبرا توی حدیث آمده است. حدیث چیه؟ کبرا را بیان می کند. اون چرا خداوند از شما پوشیده است اون چیز از شما برداشته شده. خب شربه توتان را ما حکمش را نمی داریم، بر ما پوشیده است. پس خدا از ما برداشته است و ما نسبت به شرب توتان آزاد هستیم. هازا معنل برا. خب مرحوم شیخ می فرماید حکم یک چیز بر ما پوشیده بشه بر دو گونه است: یک، خدا بپوشاند. دو، خدا بیان کرده است. عوامل طاغوتی و غیر طاغوتی باعث می شود که حکم خدا بر ما پوشیده بشود. در اینجا علت پوشیده شدن، یعنی سرمنشأ پوشیدن، به خدا نسبت داده شده. یعنی اون احکامی را که خدا پوشانده است بر ما، اون احکام از ما برداشته شده. ولی اگر یه دفعه احکامی در اثر عوامل خارجی مثل ظلم ظالم امثال اینها
که خدا و عوامل خدا بیان کردن ولی ظالمین نذاشتن به دست ما برسن، این حدیث که دیگه شامل قسم نمی شود. پس فتلخص مما ذکرنا، مرحوم شیخ به این کیفیت استدلال به این حدیث بر براءت اشکال میکنن. اشکال اینه که پوشیدن حکم بر بندگان خدا بر دو گونه است. یک، گاهی قد خدا میپوشاند و ابلاغ نمیکند، این یک. دوم، گاهی قد خدا ابلاغ میکند، ظلم ظالمین نمیگذارند به دست مردم برسد. حدیث قسم اول را میگوید، شامل قسم دوم نمی شود. و حال اون که بحث ما در قسم دوم هست، درست شد؟ پس این حدیث به درد براءت نمی خورد. ملاحظه فرمایید. و منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. از جمله احادیثی که گفتن دلالت بر براءت می کند اینه، اون چرا که پوشید خداوند علمش را از بندگان، اون چیز برداشته شده است از بندگان. موضوع اون انهام یعنی برداشته شده، رفع انهام، برداشته شده از عباد. کنارش بنویسید کبرا. کبرا تو حدیثه، هر اون چرا که خدا پوشید از بندگان، اون از بندگان برداشته شد، خدا از ما نمیخواد اون را، این کبرا. خب صغرا چیه؟ مثلا شرب تتون را محکمش را نمیدانی، بر ما پوشیده شده، پس حکم شرب تتون از ما برداشته شده. فان المحجوب حرمت شرب تتون، پس آنچه که پوشیده شده حرام بودن شرب تتون است. بالاش ببینید صغرا. فان المحجوب حرمت و شرب تتون، آنچه که پوشیده شده حرام بودن شرب تتون هست، اینا صغرا. خب حالا ما جای صغرا کبرا را عوض کنیم. شرب تتون حرمتش بر ما پوشیده شده، کبرا اون چرا که خداوند پوشیده از ما برداشته شده، پس حرمت شرب تتون از ما برداشته شده، این هم نتیجه. فهیه موضوعتون عن العباد، حرمت شرب تتون برداشته شده از عباد، این هم نتیجه هست. اون کبرا، این صغرا و این هم نتیجه. فهیه موضوعتون عن العباد، این حرمت شربتتون از عباد برداشته شده، این چیه؟ این نتیجه است. این همون معنای براءته، این همون معنای براءته. مرحوم شیخ می فرماید که در این حدیث اشکال هست و اون اینه که پوشیدن احکام بر دو گونه است، خدا می پوشاند و بیان نمی کند، دو، خدا بیان می کند ظلم ظالم می پوشاند. حدیث قسم اول را می گیرد، شامل قسم دوم نمی شود، ولی بحث ما در قسم دومه. ملاحظه فرمود. و فیه ان الظاهر مما حجب الله تعالی علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه و اختفی علیهم من معصیت من عصى الله فی کتمان السر او ستره فالروایت مسابقتون لما ورده. در این استدلال این حدیث بر براءت اشکال هست. اشکال چی؟ اینه که ظاهر از این حدیث مما، از اون مطالبی که پوشانده از خداوند متعال علمش را، ما اون مطالبی است که احکامی است که لم یبینه للعباد، خدا بیان نکرده است اون حکم را برای بندگان، ظاهر از اینه. نه قسم دوم که خدا بیان کرده ولی عصیان و ظلم ظالم نذاشته به دست ما برسه، نه اون حکمی که بیانه او خدا بیانش کرده ولی مخفی شده از بر مردم از معصیت کسانی که عصیان کردن خدا را. عصیان کردن چه کار کردن؟ کتمان کردن حق را و پوشیدن حق را. خب پس لباب قسم اول رو میگیره نه قسم دوم را، درست شد؟ پس نه همه رو گفته، منطقه مقدارش به دست ما نرسیده، حکمش رو بتوتون به دست ما نرسیده، درست شد؟ بحث ما در قسم دومه. و اگر اینطوری باشه، این روایت مساویه با یک روایت دیگر از امیرالمومنین که امیرالمومنین فرمود خدا حدودی دارد، از حدود خدا تجاوز نکنید. خدا واجباتی دارد، عصیان نکنید واجبات خدا را. و در ضمن خدا ساکت شد از یک سری چیزها. وقتی خدا ساکت شد از یک سری چیزها، خودتون رو به زحمت نیندازی. و حدیث بالایی با این حدیث امیرم یکی میشه و ملاحظه کنید فر روایتو. پس بنابراین طبق این معنایی که کردیم برای حدیث اول، که مراد از حجب الله یعنی خدا بپوشاند، نه خدا بیان کند ولی مردم بپوشانند. وقتی که معنای حدیث اولی بود فر روایتو مسابقتون لما ورد عن مولانا امیر المؤمنین علیه افضل التحیت و الثناء، پس روایت مساوی می شود مر اون مطلبی را که وارد شده است از امیر المؤمنین علیه السلام. چی فرمود امیر المؤمنین؟ فرمود ان الله تعالی حدد حدودا فلا تعتدوها، خداوند معین کرده از حدودی را، پس تجاوز نکنید از اون حدود. و فرض فرائض فلا تعصوها، و واجب کرد واجباتی را، پس عصیان نکنید اون واجبات را. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تتکلفوها، و خدا ساکت شد از یک سری اشیاء و احکام، ولی ساکت نشده از اون احکام بخاطر که فراموش کرده باشه خدا احکام را. خدا معنا داره فراموش کار باشه، درست شد؟ معنا ندارد خدا فراموش کار باشه، غلط. لم یسکت عنها نسیانا لها، ساکت نشده از خدا از اون اشیا به خاطر اینکه فراموش کرده است اون اشیا و احکام را. خب پس خدا یه سری احکام را به شما بیان نکرده، ساکت شده. فلا تتکلفوها، دیگه خودتون رو نسبت به اون احکام به زحمت نیندازید، به مشقت نیندازید. بگید به هر نحویست بالاخره ما این احکام را، ولی که نمیدونید چیه، ولی ارکانم انجام بدیم اونها را. نه، خودتون به زحمت نیندازید.
هر اشیاء دخولینا
چی؟
هر
اشیاء اشیاء غیر منصرف، ان اشیاء غیر منصرف.
باید نامتون
چی؟
موضوع
خوب آره به معنی مرفوعه برداشته شده. خب البته قرآن فرمود لا تسألو عن الاشیاء ایها السائل العزیز، از اشیاء سوال کردی، قرآن فرمود لا تسأل عن الاشیاء، درست یا نه؟ قرآن خوندی یا نه؟ فرمود از اشیاء سوال نکن، درسته؟ ولی شما پرسیدی از اشیاء، حالا اشیاء غیر منصرفه. خب می فرماد که پس خدا چرا نگفت اینها را؟ چرا خدا اینها را نگفته؟ نه به خاطر فراموشی، بلکه به خاطر رحمتا من الله لکم، به خاطر که رحمت باشه از جانب خودش برای شما. خدای متعال ذات و قدوس به واسطه پیامبر اکرم خیلی نسبت به این امت چیکار کرده؟ رحمت فرستاده، درست شد؟ در بعضی از امت‌های گذشته گناهی که می‌کردن توبه‌شون این بود که باز همدیگر رو با شمشیر بکشن، بجز این که با شمشیر همدیگر رو بکشن توبه‌شون قابل قبول نبود. ولی در میان این امت هم چیزایی اصلا وجود نداره، رحمت. خیلی خب، پس بنابراین این حدیث به درد براعت نخورد. حدیث دیگر داریم که می‌فرماد الناس فی سعت ما لا یعلمون، الناس فی سعت ما لا یعلمون. کیفیت استدلال به این حدیث به این صورته که در این حدیث دو احتمال وجود داره. بر طبق هر کدوم از این دو تا احتمال برات ثابت میشه. احتمال اول این است که خب نگاه کتاب کنید، نگاه حدیث هم بکنید، بر طبق احتمال اول این میشه الناس فی سعت ما میشه موصول. طبق احتمال اول ما میشود ما موصول، سعه اضافه شده به موصول. خب اگر اینطور باشه معنای عبارت چه میشه؟ وقت مراد از ما که موصول حکمه، یعنی مردم در سعه و در وسعت هستند، وسعت حکمی هستند که نمیدانند. مردم در سعه حکمی هستند که اون حکم را نمیدارند. درست شد؟ یعنی مرخصن نسبت به اون حکم، میخوان مرتکب بشن مشکلی نداره. چی؟ کلن بله، فرق نمی کنه. از جمله بحث ما کم شبه حکمیت میشه دیگه. خب پس طبق احتمال اول ما میشه مای موصول. درست شد؟ مای موصول، مراد از مای موصول کلن چیه؟ کلن حکمه. حکم یا به قولشون اعم از حکمه، بالاخره شامل حکم میشه. و وقت مردم در سعه اون چرا که نمیدانن هستن، یعنی وسعت دارن، دور مکلف نیستن. درست شد؟ خب ما حکم شربتتان را نمیدانیم، پس در توسعه هستیم، پس ما نسبت به شربتتان حکمی نداریم. این معنای برابر، این احتمال اول. احتمال دوم، ما موصول نباشه بلکه مای مصدریه زمانیه ظرفیه باشه، چون ظرف دو قسمه، ظرف مکان و ظرف زمان. این زمانیه بگیریم، ظرفیه زمانیه بگیریم. وقت مصدریه بود، ما بعدشو تعبیل به مصدر میبرد. ما لا یعلمون یعنی چی؟ یعنی الناس فی ساعت ما لا یعلمون بر طبق احتمال دوم چه میشه؟ یعنی الناس فی ساعت دوام عدم علمهم بالاحکام، الناس فی ساعت دوام عدم علمهم بالاحکام. مردم، آره چه بگیم دوام چه بگیم مادام، فرق نمی کنه. یکی، مردم در سعه هستند مادامی که علم ندارن به احکام. خب ما هم نسبت به شربتتان علم به حکمش نداریم، پس در وسعت هستیم. این همون معنای براعت هست. دوباره میگم ملاحظه بفرمایید. معنای دوم روایت سعه اینه که مراد از ما مای مصدریه زمانیه ظرفیه زمانیه باشه. درست شد؟ در اینجا اگر اینطور شد، مای مصدریه فعل بعد از خودش رو تعبیل به مصدر میبره. درست شد؟ تعبیل به مصدر بردن اینه که مصدر اون فعل رو میگیریم اضافه به فاعلش میکنیم. درست شد؟ میشه تعبیل مصدر بردنه، مصدرش رو میگیریم اضافه به فاعلش میکنیم. و ما اینطور میشه الناس فی ساعت دوام عدم علمهم یا مادام عدم علمهم بالاحکام. مردم در سعه و توسعه هستند مادامی که علم به احکام ندارن. ما هم شربتتان رو علم به احکامش نداریم، پس در وسعت هستیم. این همون معنای، این همون معنای براعت ها. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید که چه احتمال اول رو بگیریم چه احتمال دوم رو بگیریم دلالت بر براعت میکنه، فقط اشکالش در اینه که خلاصه این حدیث این رو میرساند تا زمانی که علم به حکم یک موردی نداره شما در وسعت هستید. خب ما حکم شرب توتان رو نمیدونیم، پس در وسعت هستیم. ولی اگر یه دفعه اخبار باب احتیاط بیان بودند، دیگه این حدیث کارگر نیست. این حدیث میگه تا بیان نبود، تا علم به حکم نبود شما آزادید. ولی اخبار احتیاط میگه چی؟ میگن ما بیان هستیم، ما بیان هستیم. و اخبارن هم همینو میگن، میگن اگر بیانی نبود ما هم قبول داریم بندگان آزادند. ولی خب اخبار باب احتیاط همیشه چه هستن؟ بیان هستن. پس دیگه وقتی بیان بود این روایت کارگر نخواهد بود، از کار میفته. حالا باید صبر کنیم تا روایات باب احتیاط را مطرح بکنیم، ببینیم میتونن بیان باشن یا نمیتونن. اگر بیان بودن این روایت به درد براعت نمیخورد، اگر بیان نبودن این روایت و اون آیاتی که قبلا هم خودی میتونن بیانیت داشته باشه، میدونن براءت رو اثبات کنن. درسته؟
بسیار.
ملاحظه فرمایید، میفرماد که ومن ها قوله الناس فی سعت ما لا یعلمون، از جمله اون احادیثی که دلالت میکنند بر براءت قول معصوم است که میفرماید الناس فی سعت ما لا یعلمون. تو بعضی از نسخه نوشته ما لم یعلمون، غلطه. اگر لمه خب باید اون نون رو نداشته باشه، درسته؟ ولی نون رو داره، پس باید لم نباشه، لا باید باشه. چی؟ نون رو در نسخه شما انداختن؟ آفرین. بله، توی نسخه من نه، نون رو سر جاش گذاشته، منتها من تو نسخه چاپ‌های سنگی که کردم لا وجود داره. دقت فرمودید؟ دیگه فرصتی نبود من نگاه کنم به اصل روایت. خب شما خودتون هم یک فعالیتی انجام بدید، به اصل متن روایت مراجعه کنید، ببینید این لم است یا لا هست. درست شد؟ خب خیلی همچین تأثیر نمی کنه، منتها لم فعل مضارع تبدیل به چی میکنه؟ ماضی میکنه، ولی اصل اثری نمی کنه. نه، بحث سر لمه، آیا لم باید باشه یا لا باید باشه. ملاحظه فرمودید؟ توی افکن نسخه های چاپ سنگی که من نگاه کردم لاست نه لم. حالا در اصل نگاه به متن روایت بکنید. منها قولو تعالی الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در وسعت اون چه هستن که نمیدانند، ظاهرش هم باید لا باشه. خب در این حدیث دو احتمال هست. احتمال اول فانه، بالای فانه منوید احتمال اول فانه کلمت ما اما موصولتون اضیف الیه سعه، کلمه ما یا موصول است و اضافه شده به او سعه. خب معنا چیه؟ اگر ما موصول باشه معنا چیه؟ مردم در وسعت هستن اون چرا که نمیدانن. مردم در وسعت اونجه که نمیدانند هستن. درست شد؟ خب حکم شرب تتون را نمیدارن، پس نسبت به شرب تتون در وسعت هستن. آقای طالب معنی برات این هست یا نه؟ بارک الله روشن. و اما مصدریتون ظرفیه، یعنی که نه ما مای موصول نباشه بلکه چی باشه؟ مصدریه باشد، ظرفه زمانی باشد، ظرفیت زمانی باشد. ما مصدریه باشه یعنی چی؟ یعنی ما بعد خودش تعویل به مصدر میبره. تعویل مصدر رو عرض کردم، مصدر فعل رو میگیری اضافهش میکنه به فاعله، میشه تعویل مصدر بردن. و اما مصدریتون، بالای و اما مصدریه ببینید احتمال دوم، و اما مصدریتون ظرفیه، ما مای مصدریه ظرفیه است که تعویل به مصدر میبریم. خب اون وقت چه میشه؟ الناس فی سعت ما دام عدم علمهم بالاحکام یا بالاشیاء، یا دوام عدم علمهم، یا دوام عدم علم. دوام ظرف دیگه، دوام عدم علمهم بالاحکام یا بالاشیاء. مردم در سعه هستن مادام که احکام اشیاء را نمیدانن. روشنه یا روشنی؟ خیلی واضحه. و علت تقدیره یثبت المطلوب، در هر دو صورت، در اصل کلمه چه ما موصول باشه چه ما مصدریه باشه، مطلوب ما که براءت باشه چیه؟ ثابت میشه، عدم وجوب احتیاط ثابت میشه. مرحوم شیخ میفرماد و فیه، در این استدلال به این حدیث اشکال هست. اشکال چیه؟ همینه که در آیات گفتیم، بعضی از آیات ثابت میکنن ولی گفتیم مادامی که بیان نباشه، خب ادله احتیاط میگن ما بیان هستیم. این حدیث هم دلالت بر براءت میکنه، مادامی که بیانی نباشه ادله احتیاط میگن ما بیان هستیم. و اخبارون هم همینه میگن، میگن اگر ادله احتیاط نبود ما قبول داشتیم در اینجا که براءت و احتیاط واجب نیست، ولی خود چه کنیم بیانی از جانب خدا آمده، اون بیان چیه؟ ادله وجوب احتیاطه. کاملا ادله احتیاط رو بعدا خواهیم خوند. مثلا فرض کنید فحت لدینک، در دینت احتیاط کن، اخوک دینت، دینت برادرته. وقتی که دینت برادرت باشه، برادر مثل ستون فقرات انسانه. چطور حال برادر رعایت میکنی؟ مخصوصا برادر بزرگتر که منزل پدر انسانه، در روایات ما آمده برادر بزرگ پدر انسان محسوب میشه. در اینجا باید بچسبی به چی؟ به برادرات، بچسبی به دین. خب بچسبی به دین چکار کنیم؟ فحتد لدینه، در دینت احتیاط کن. این یه نمونه چی؟
خیلی از چیزا امور دنیاوی میشه اینجوری گفت.
ما کار به چیز دیگه، بحث سر حکمه. یعنی تو میتونی شربه دوتون بکنی، نکن، احتیاط کن شربه دوتون. نمیدونی این مایه خمر از یا آب است، احتیاط کن نکن. دوریه روز جمعه نمیدونی نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر، احتیاط کن هر دو رو بخون.
بیان میگم
ادله، نه ادله داریم که اینا به ما این دستورات به ما دادن که احتیاط کنید در اینجا. یا گفته اجتنب ان شبهات، اجتنب ان شبهات، در شبهات دوری کن. این دستوراتی که رسیده مفصل ان شاء الله خواهیم خوند اونها رو. میفرماید که و فیه ما تقدم، در استدلال به این حدیث ما، اون اشکالی است که گذشت، فل آیات، از آیات چیه؟ اینه که من ان الاخباریین لا ينكرون عدم وجوب الاحتیاط الا من لم يعلم بوجوب الاحتیاط. اخباری که انکار نمی کنن عدم وجوب احتیاط را بر کسی که علم ندارد به وجوب احتیاط. حالا اون وجوب احتیاط من العقل و نقل بعد تأمل و تتبع. اخباریون هم میگن اگر کسی بعد از تأمل علم پیدا نکرد احتیاط برش واجب نیست. ولی خب این ادله احتیاط وجود دارن دیگه، ادله احتیاط بیانیت دارن، لذا این احادیث قابل استدلال نیستن. در یک صورت قابل استدلال این حدیث، در آینده که ادله احتیاط وجوب احتیاط رو ذکر میکنیم بیان بودن اونها رو باطل کنیم، در این صورت حدیث کارگر میشه، به درد برات میخوره. ملاحظه فرمایید اشکالی وجود دارد در این استدلال این حدیث. اشکال اینه که اونیش که گذشت در آیات و اونی که اخبارین انکار نمی کنن هرگز عدم وجوب احتیاط را بر کسی که نمی داند، علم ندارد به وجوب احتیاط. علم وجوب احتیاط از کجا بیاد؟ از عقل بیاد، از نقل بیاد، بعد از تأمل و تتبع. خیلی خوب، پس این بله بله بله، شیخ معروف شیخ میبنه استدلال بر براءت به این حدیث معلقه، متوقف بر باطل کردن بیان بودن ادله احتیاطه. اگر بیانیت اونا رو باطل کرده این دلالت بر براءت میکنه. چرا؟ چون این روایت میگه مادامی که بیان نبود برای شما مردم در وسطن. اخباری میگه ادله احتیاط، میگن ما بیان هستیم، پس دیگه مردم در سعه نیستن، لذا باید بایستی منتظر باشیم اونجا ادله احتیاط بیان. یکی دیگه از روایات، روایت عبدالعلاس از امام صادق علیه السلام، میگه از امام صادق سوال کردم راجع به کسی که لم یعرف شیئا، سوال کردم از کسی که لم یعرف شیئا، نمیداند چیزی را، هل علیه شیئون، آیا عقابی به گردنش هست چیزی رو نمیدونه؟ قال لا. امام علیه السلام فرمود نه، چیزی به گردنش نیست. خب ما حکم شربتتون را نمیدانی، پس عقاب به گردن من، این همون معنای براءت هست. مرحوم شیخ میفرماید در این حدیث هم دو احتمال هست. چرا؟ چون واژه شیء در این کلمه، در این حدیث شریف دو بار شیء تعریف تکرار شده، یکی در سؤال، آره دو تاش تو سؤال سائلند، شیء اول و شیء دوم. تو شیء اول دو احتمال وجود داره. اینجا که سوال میکنه امن لم یعرف شیئا، این شیء دو احتمال درش هست. احتمال اول شیء حکم شیء خصوصی را نمیداند. لم یعرف شیئا یعنی خصوص حکم یک مورد خاصی را نمیداند. یعنی چی؟ یعنی ما بقی احکام را میداند ولی خصوص شربتتان را نمیداند. در اینجا براءت جاری میشه، امام فرمود چیزی به گردنش نیست. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که شیء عمومیت داشته باشه، یعنی هیچی نداند. من لم یعرف شیئا، هیچی نداند، هیچ حکمی از احکام خدا را نمیداند. درست شد؟ یعنی شخص غافله به طور کلی، تازه وارد اسلام شده، یا نه اصلا در کوها و بیابانها زندگی میکند، خبری ندارد که دین خدا هم حکمی داشته باشد. فقط همین قدر که میدونه خدایی هست خبر داره، دیگه چیزی خبری نداره. اگر این باشه طبق احتمال دوم، مربوط شخص غافله. و حال اون که بحث ما در شخص مکلف ملتفته، درست شد؟ شخص ملتفته، متوجه، منطقه حالا این حکم رو نمیداند. پس در این حدیث دو احتمال هست. احتمال اول از شی، یعنی حکم یک مورد خاص رو نمیداند، ما بقی احکام را میداند. اگر این باشه دلالت بر براءت میکنه، چون حکم شوربتتان را نمیداند که امام فرمود چیزی به گردنش نیست. احتمال دوم مراد از شی اینه که هیچی نمیداند. اتفاقا جمله طوری انتخاب شده که عمومیت رو میرسونه. چرا؟ شما تو ادبیات خوندید نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، در اینجا شیء نکره است، تحت چتر لم یعرف قرار گرفته، دلالت بر چی میکنه؟ عمومیت میکنه. دلالت بر عمومیت کرد، مرد شخص غافل میشه، ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما در مورد شخص مکلف ملتفت است. ما تو شک در راجع به مورد ملاحظه فرمودید. میفرماید که بله، و منها روایت عبدالاعلا عن الصادق علیه السلام. میفرماید که روایت عبدالاعلا از امام صادق، قال سألتو امن لم یعرف شیئا، سوال کردم امام صادق را از کسی که لم یعرف شیئا، چیزی نمیداند، هل علیه شیئون، آیا به گردن اون شخص من چیزی هست؟ مراد از شیء دوم عقوبته، آیا عقوبت و مؤاخذه به گردن هست اگر عمل نکرد؟ قال لا، امام فرمود نه، چیزی به گردنش نیست. در این حدیث دو احتمال هست. احتمال اول، بناءً علی، بالاش می‌نویسی بنابر احتمال اول، بناءً علی ان المراد بالشیء الاول فرد معین مفروض فی الخارج. احتمال اول اینه که این استدلال بر براءت بنابر اینکه مراد به شیء اول، چون شیء دو بار تکرار شده دیگه، مراد از شیء اول یه فرد معینی فرد شده در خارج، چیه؟ یه خاص مورد خاصی باشه، مثل شربه توتون، شرب این ماده نمیدونیم حلال است یا حرام، درسته؟ خب حتی لا یفید العموم فی النفع، تا افاده نکند شیء عموم در نفع را، درست شد؟ یعنی این شخص هیچی نمیداند عموم در نفع. خب فیکون المرادو، وقت بر طبق احتمال اولی میشه، فیکون المرادو هل علی شیء فی خصوص ذلک شیء المجهول. طبق معنا احتمال اول این میشه، مراد از حدیث این میشه که آیا به گردن این شخص چیزی هست در خصوص این شیء مجهول. این شیء مجهول مثل چی؟ شربتتان. آیا چیزی به گردنشه در مورد خصوص شربتتان که مجهوله؟ امام فرمود نه، چیزی به گردنش نیست. این هم معنای براءت احسنتان. و اما بناءً علی ارادت العموم، بنویسید احتمال دوم. اما احتمال دوم، اما بناءً علی ارادت العموم، اما بنابراین که اراده عموم بکنیم از کلمه شیء، یعنی لم یعرف هیچ چیزی را، هیچ چیزی را نمیداند، این بر شخص غافل صدق میکند. و حالا که بحث ما در مورد چیه؟ شخص ملتفت شاکه، رب متوجه، متشک داره راجبه این مسئله. خب فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدركه شيئا، ظاهرش سؤال کردن از قاصر اونچنان نیست که اصلا درک نمی کنه چیزی را، که همون شخص غافل بود. در کنارش بنویسید و حال اون که بحث ما در مورد شخص ملتفت شاکه. خب پس این حدیث هم به درد نخورد. اما حدیث بعدی و منها قوله قوله علیه صلی الله علیه و آله و سلم ایم امرئن ارتکب امرا بجهالت فلا شیء علی، هر مردی که مرتکب بشه چیزی را به سبب جهالت، پس دیگه چیزی به گردنش نیست. خوب دقت کنید، مردی که مرتکب چیزی بشه به سبب جهالت چیزی به گردنش نیست. خب ما نسبت به شرب تاتان نسبت به حکم جهالت داریم یا نداریم؟ ما نسبت به حکم شرب تاتان جهالت داریم. اگر رفتیم تاتان را شرب کردیم چیزی به گردن ما نیست، خدا گردن ما را نمیشکنه در قیامت، کار با ما نداره. این معنای براعته. مرحوم شیخ میفرمایند در استدلال بین حدیث هم اشکالاتی وجود دارد، در استدلال به این حدیث اشکالاتی وجود دارد. اینه که توجه کنید، این حدیث میگه هر مردی که مرتکب بشود چیزی را به سبب جهالت چیزی به گردنش نیست. مرحوم شیخ میفرماید جاهل سه قسمه. خوب دوستان دقت، جاهل سه قسمه: جاهل به جهل مرکب، جاهل به جهل مرکب، نمیداند حکمی را ولی عوضی حکمی رو گرفته، فکر میکنه حکم واقعی خداست، عوضی حکمی رو گرفته فکر کرده حکم خداست، درست شد؟ میشه جاهل به جهل مرکب. اعتقاد داره که این حکم بر حق و بر ثوابه. این قسم اول. قسم دوم شخص غافله، جاهلی که به طور کلی غافل از احکامه. این قسم دوم. قسم سوم شخصی که عرض کنم شک داره نسبت به حکمی، مردد نسبت به حکمیه، درست شو؟ حالا بحث ما در اونجاست که شخص شک داشته باشه، نه جهل مرکب و نه صورتی که غافل باشه. این حدیث اونجایی رو میگیرد که غافل باشه و اونجایی رو میگه که جهل مرکب داشته باشه، شامل شخص شاک نمیشه. چرا شامل شاک نمیشه؟ چون اگر این حدیث شامل شاک بشه و بگه آدم شاک هم معذور پیش خدا، حدیث رو ما باید تخصیص بزنیم، حدیث باید تخصیص بخوره. و حال اون که حدیث قابل تخصیص نیست. خب چطور باید تخصیص بخوره؟ چرا قابل تخصیص نیست؟ اگر ما بگیم حدیث عامه، هم شامل جهل مرکب میشه، هم شامل غافل میشود، هم شامل شاک میشه و مردد میشه، در اینجا حدیث تخصیص میخورد. چطور تخصیص میخوره؟ آدمی که شاکه دو قسمه: شاک مقصر، شاک غیر مقصر. شاک مقصر یعنی شک داره ولی نمیره تحقیق بکنه، همچنان در شک خودش باقی میمونه، این میگیم شاک مقصر. شاک مقصر معذور نیست پیش خدا. قسم دوم آدم شاکیست که شک داره نسبت به حکم ولی میره و تحقیق میکند ولی از شکش خارج نمیشه، این میگیم شک غیر مقصر. شاک غیر مقصر پیش خدا معذور هست، درسته؟ خب پس شاک دو قسم شد، مقصر غیر مقصر. حالا میگیم حدیث فقط شامل جهل مرکب میشه و شامل غافل میشه، دیگه شامل شاک نمیشه. اگر شامل شاک شد باید تخصیص بخوره. چرا؟ چون شاک دو قسمه: مقصر غیر مقصر. غیر مقصر مثل جهل مرکب مثل غافل معذور پیش خدا، ولی شاک مقصر معذور نیست پیش خدا. پس باید حدیث نسبت به شاک غیر مقصر با تخصیص بخوره، درسته؟ با تخصیص بخوره، یعنی بگیم شاک مقصر از تحت این روایت چیه؟ خارجه، او دیگه معذور نیست پیش خدا. و حال اینکه حدیث آبیت چیه؟ آبیت چیه؟ تخصیصه. چرا آبیت تخصیصه؟ اینه که در حدیث علت معذوریت ذکر شده، وقتی علت معذوریت ذکر شد دیگه ما این تقسیم بندی ها برامون معنا نداره، مقصر غیر مقصر فایده نداره. علت رو میگه اگر تو چیزی را مرتکب شدی به سبب جهالت معذوری، درست شد؟ یعنی هر کجا جهل بود معذوریت هم وجود داره، پس تخصیص بردار نیست. پس چی شد؟ حدیث مختص جاهل مرکب و غافله. و حال اون که در بحث براءت، بحث ما کجاست؟ در مورد شک شاک مردد هست. اینه عبارت دقت کنید. و منها قولو صلی الله علیه و آله و سلم ایم امرئن ارتکب امرا بجهالت فلا شیء علی، هر مردی که مرتکب بشه امری را به سبب جهالت هیچ چیزی به گردنش نیست. هیچی به گردنش نیست یعنی معذور پیش خدا. و فیه ان الظاهر من الروایه و نظائرها من قول که فلان عملها کذا بجهالت و اعتقاد و سباب او الغفل عن الواقع. در این استدلال این حدیث بر براءت اشکال است. اشکال چی؟ اینه که ظاهر از روایت این روایت و نظائر این روایت مثل قول تو که میگی فلانی عمل کرد فلان عمل را به سبب جهالت، ظاهر از این روایت دو چیزه، یک هو اعتقاد و سباب، اعتقاد پیدا کنه که این حکم حکم حقیست سباب است، بالاش بنویسید همون جهله، همون جهله مرکب. این قسم اول شامل این قسم میشه، اول غفله و همچنین شامل غفلت هم میشه. غفلت میشه یعنی چی؟ یعنی هیچ حکمی از احکام را نمیداند و اصلا توجه هم ندارد. خب شامل دو مورد میشه، اونی که ما درش هستیم حدیث شاملش نمیشه. ما در چه هستیم؟ شخص مترد، شخص شاک، شخص شاکیم، درست شد؟ حدیث شامل شخص نمیشه، اگر بشه با تخصیص بخوره و اون که حدیث آبی هست تخصیصه. فلا یعم صورت تردده، پس بنابراین این حدیث شامل صورت تردد و شک نمیشه. تردید داره در چی؟ فی کون فعلهی ثوابن او خطعن، در این که این فعلش فعل شاک آیا ثواب بر حق یا خبر خطا، اینو شک داره، شامل صورت نمیشه. خب آیا مؤیدی داری که حدیث فقط شامل جهل مرکبه و غفلت، شامل شک شاک نمیشه، شخص شاک نمیشه؟ میگه بله، اگر شامل بشه شاک دو قسمه، مقصر و غیر مقصر. غیر مقصر معذور پیش خدا، ولی مقصر معذور نیست، پس باید تخصیصش بزنیم، وانه که تخصیص نمی کاره. و یعیده ان تعمیم الجهاله به صورت تردد یحوج الکلام الى التخصیص به شاک الغیر المقصر، تأیید میکند ظاهر این روایت را، تأیید میکند ظاهر این روایت را، این مطلب که عمومیت داشتن جهالت شامل جهل مرکب بشه، شامل اعتقاد غفلت هم بشه و شامل بشه صورت تردید را، شامل شدن به صورت تردید محتاج می شود کلام به تخصیص، یعنی این کلام را تخصیص بزنیم و مخصوصش کنیم به شاک غیر مقصر، بگیم شاک غیر مقصر غیر معذور معذوره، همطور که این حدیث گفته. حدیث رو مخصوص چه می کنیم؟ حدیث رو مخصوص چه می کنیم؟ شاک غیر مقصر. حدیث میگه معذور است، شاک غیر مقصر هم چیه؟ معذوره دیگه، شامل شاک مقصر نمیشه. چرا؟ چون عقاب داره، معذور نیست. شاک غیر مقصر چی بود؟ شاک غیر مقصر این است که شک داره، ولی میره تحقیق و بررسی میکنه به دستش به جایی نمیرسه. ولی شاک مقصر آن است که شک داره، ولی هرگز دنبال تحقیق و بررسی هم نمیره، در شک باقی میماند. این میگم شاک مقصر. چی؟ خوب نه یکیه، نه یکیه. شاک دو قسمه، شاک یا مقصره یا غیر مقصر، درسته؟ شاک مقصر اون است که شک میکنه دنبال تحقیق نمیره، این معذور نیست عند الله، خدا عقابش میکنه. شاک غیر مقصر اینه که شک داره میره دنبال تحقیق و بررسی، درسته؟ میره دنبال تحقیق و بررسی لکن دستش به جایی نمیرسه، این معذور عند الله. خب نیاز دارد به کلام، نیاز به محتاج میشود کلام ما به سوی چی؟ به سوی مخصوص کردن این کلام به شاک مقصر. زیرش بنویسید، چون شاک عذر میخوام، به شاک غیر مقصر. زیرش بنویسید چون شاک غیر مقصر معذور عند الله و باید خارج بشه شاک مقصر. چرا باید خارج بشه شاک مقصر؟ چون احسنتم پیش خدا معذور نیست. و سیاق او یعبا عن التخصیص، و حال اون که واو و حالی است، و حال اون که سیاق این خبر و روایت عبا دارد از تخصیص. علتش چیه؟ علتش عرض کردم، علت معذوریت جهالته و ذکر شده تو روایت علت، درست شد؟ تا علت هست معذوریت هست، حالا میخواد مقصر باشه یا غیر مقصر فرقی نمی کنه، تخصیص دادن معنا نداره. فتعمل چی؟ سیاق متن زارش رو که نگاه میکنیم این رو میرسونه، میگه سیاق عرض کنم عذر میخواد. فتعمل، این فتعمل یعنی چی؟ فتعمل یعنی این که حتی اگر ما بگیم حدیث شامل شاک نمیشه بازم باید تخصیص بخوره. چرا؟ چون جاهل مرکب هم دو قسمه، جاهل مرکب مقصر و غیر مقصر. این جاهلی که قد پیدا کرده از به حکم غیر واقعی، یا در اثر این بوده که تحقیق نکرده، یا در اثر این که تحقیق کرده. خب اگر تحقیق نکرده و به این حکم قد پیدا کرده مقصره، ولی اگر نه تحقیق کرده، مفصل تحقیق کرده ولی به اشتباهی به این حکم رسیده، این میشه جاهل به جهل مرکب غیر مقصر، این معذوره. ولی جاهل به جهل قاصر معذور نیست. پس ما چه بگیم؟ این حدیث شامل شاد میشه، چه نمیشه؟ حدیث باید چی بخوره؟ تخصیص بخوره، والا که تخصیص نمیخورد. پس ما باید این حدیث باید کنار بگذاریم، دلالت بر براءت نمیکنه. آخرین حدیث رو که دیگه هیچی نداره من رو بخونم خدمت شما تمام کنیم. حدیث دیگر این است که امام معصوم فرمود خداوند در قیامت هر کس رو که میارد حساب کتاب پروندش رو باز میکنه، اون چرا که بهش داده از حساب رسی میکند، اون حکمی را که بهش نداده است ادش نمیخواد. درسته؟ این حدیثه. حالا بیایم رو مورد ما، شبهه حکمیه تحریمیه، حکم شربه توتون را ما خدا به ما نداده، پس خدا از ما نمیخواد و ما را مؤاخذه نمی کند، این همون معنای براءته. مراجعه کنید. و منها قولو علیه السلام ان الله تعالی یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، خدای متعال احتجاج میکند بر علیه بندگان خودش در کجا؟ در قیامت. به ما آتاهم، به وسیله اون چی که به اونها داده، و عرفهم و معرفی کرده به اونها، درست شد؟ معرفی کرده به اونها. خب کیفیت استدلالی چی شد؟ خداوند اون احکامی که به ما داده ما را مؤاخذه میکند، حکم شربه توتون را خدا به ما نداده پس ما را مؤاخذه نمیکند، این هم معنای براءت. مرحوم شیخ میفرماید این حدیث دلالت میکنه بر براءت، منتها متوقف بر مطرح کردن ادله براءت. اگر ادله براءت اخباریون گفتن که هازا بیانون، دیگه این حدیث به درد نمیخوره، چون این حدیث میگه خدا اون چرا که به شما بیان نکرد مؤاخذه نمیکنه. ولی اگر ادله احتیاط گفتن ما بیان هستیم، دیگه این حدیث به درد نمیخورد. پس این حدیث هم مثل بعض آیات و حدیث دیگه متوقف بر ادله احتیاطن. اگر تونستمون ادله احتیاط رو از بیان بودن ساقط کنیم، اینا دلالت بر براءت میکنن. اگر نتونستیم، نهاد دلالت بر براءت نمیکنن. و فیه ان مدلوله کما عرفت فی الآیات و غیر واحد من الاخبار مما لا ينكره الاخباریون. مدلول این حدیث، مدلول این حدیث چیه؟ احکامی را که خدا بیان نکرده است، خداوند عبادش را مؤاخذه نمی کنه. مدلول این حدیث را همونطور که تو شناختی در آیات و غیر واحد از اخبار، مما از جمله مطالبی است که انکار نمی کنن اخبار این را. منتها اخبارین میگن ادله احتیاط بیان هستن، درسته؟ اضافه کنید، منتها اخبارین میگوین ادله احتیاط بیان هستن. خدا یک سری احکام را از طریق ادله احتیاط بیان کرده، درست شد؟ پس دیگه خدا به ما داده حکم شرب توتون را، هم خدا از طریق ادله احتیاط به ما داده و آن وجوب احتیاط هست. پس باز این حدیث مثل آیات بعضی از روایات دلالت بر براءت معلق شد بر طرح ادله احتیاط. اگر بیانیت داشتن از کار میفتین حدیث، اگر بیانیت نداشت دلالت بر براءت میکنه. و صلی الله علیه و سلم.